أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در فرمایش صاحب کفایه بود که عرض کردیم در آن دو احتمال هست. یکی این که قاعده طهارت و حل وارد باشند بر ادله شرطیت طهارت و حل، یعنی از ابتدا دلیلی که میگوید سل فی ثوب طاهر ظاهر باشد در اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه، و قاعده طهارت برای این شرط مصداق وجدانی درست بکنه. احتمال دوم این بود که ظاهر دلیل سل فی ثوب طاهر طاهر واقعی باشه، مفاد قاعده طهارت تنزیل مشکوک الطهاره باشه، منزله طاهر واقعی در احکام آن که می شود حکومت. ما راجع به ورود عرض کردیم مشکلش این است که خلاف ظاهر ادله شرطیت طهارت و مانند آن هست. عرف از آن استظهار می کند طهارت واقعیه را، اغسل ثوبک بماء طاهر، سل فی ثوب طاهر، توضأ بماء طاهر، ظهور دارد در طهارت واقعیه. مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 255 علاوه بر این که فرمودن ورود خلاف ظاهر ادله شرطیت طهارت هست، اصلا ادله شرطیت طهارت محال است جامع بین طهارت واقعیه و ظاهریه را شرط کند، چون طهارت ظاهریه در رتبه متأخره از طهارت واقعیه است. موضوع طهارت ظاهریه شک در طهارت واقعیه است، و طهارت ظاهریه از موضوعش به یک مرتبه تأخر دارد، شک در طهارت واقعیه هم به یک مرتبه از خود طهارت واقعیه تأخر دارد. پس طهارت ظاهریه به دو مرتبه از طهارت واقعیه تأخر رتبی داره، و نمی شود در لحاظ واحد دو امری را که بینشون طولیت هست و تقدم و تأخر رتبی هست لحاظ بکنند و جامع بین اینها در نظر بگیرند و این جامع رو شرط بکنند. این فرمایش درست نیست، برای این که اطلاق رفض القیوده و نه جمع القیود. چه اشکالی دارد عنوان الطهاره یک جامعه است که یک مصداقش طهارت واقعیه است، یک مصداقش طهارت ظاهریه است، و این جامعه را به نحو رفض القیود مولا شرط قرار بدهد؟ در نماز بگوید سل فی ثوب طاهر، شبیه اون چه که برخی مثل مرحوم ایروانی و مرحوم آیخویی در بحث وجوب قضاء در فوت فریضه فرمودند. فرمودند که فریضه عام است از فریضه واقعیه و فریضه ظاهریه. اگر من بدانم در داخل وقت نماز نخوندم می شود فوت فریضه واقعیه، وجوب قضا آن واقعی است. و اگر در داخل وقت شک بکنم که آیا نماز خوندم یا نخوندم، مطابق با استصحاب و حکم عقل من یک امر ظاهری دارم به اتیان صلات. این امر ظاهری به اتیان صلات فریضه ظاهری است و فوت این بالوجدان حاصل شده. فوت فریضه واقعی مشکوکه، چون شاید من اول وقت نماز خواندم. استصحاب عدم اتیان او نمیتواند اثبات کند فوت او را. عنوان فوت عنوان وجودی است، با استصحاب عدم اتیان اثبات نمیشود. اما این فریضه ظاهریه‌ای که در وقت بعد از شک در اتیان صلات در حق من بود که میگفت اعتب السلام ان شککت فی وقت فریضه انک لم تصلها فصلها، این فریضه ظاهری قطعا از من فوت شد، چون بعد از آن قطعا نماز نخواندم. و اطلاق من فاتت و فریضه فلیقضها اقتضا میکند چه فوت فریضه واقعیه بشه چه فوت فریضه ظاهریه بشه، این موضوع است برای وجوب قضا. منتها وجوب قضا در فوت فریضه واقعی وجوب واقعی است، وجوب قضا در فوت فریضه ظاهری وجوب ظاهری است. اگر بعدن فهمیدم که اول وقت نماز خونده بودم، دیگه این وجوب قضا منتفی میشه. خب این مطلب اشکال ثبوتی ندارد. من فاتت و فریضتون فلیغزه ها اطلاق دارد، اطلاق هم رفض القیود است نه جمع القیود. اینجا هم اگر کسی استظهار کند از سل فی صحب انتحار جامع طهارت را، جامع رفض القیود است، نه خصوصیت واقعیه رو لحاظ می کنیم نه خصوصیت ظاهریه را، ولذا هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اما حکومت، در حکومت خب ما مشکلی نداشتیم که بگن سل فی صوب طاهر مراد طاهر واقعی است، ولیکن کل شیء نظیف میگوید مشکوک و طهارت محکوم به احکام طاهر واقعا. منتها ما عرض کردیم استظهار ما از دلیل قاعده طهارت این نیست، بیش از این ظهور ندارد که مشکوک و طهاره محکوم به احکام طاهر ظاهرن. حکم ظاهری است صرفا برای منجزیت و معذریت. در کتاب ازوا و آراء گفتن که اگر تمام آثار تکلیفیه طهارت مترتب بشود بر اعم از طاهر واقعی و مشکوک الطهاره، دیگر معقول نیست جعل طهارت ظاهریه، چون طهارت ظاهریه یعنی حکم ظاهری. حکم ظاهری در جایی است که احکام تکلیفیه واقعیه مشتبه باشند با احکام ترخیصیه. احکام تکلیفیه واقعیه هرگاه مشتبه بودند و مکلف نسبت به اونها تردید داشت، اون وقت حکم ظاهری جعل می کنند. اگر تمام احکام تکلیفیه واقعیه مترتب باشد بر مشکوک و طهاره، همونطور که مترتب است بر طاهر واقعی. دیگر معنا ندارد بگوییم جعل طهارت ظاهریه شده است. ولذا این که ما بگیم کل شیء تا نظیف جعل طهارت ظاهریه می کند، این چه بخواهد به نحو ورود باشد، چه بخواهد به نحو حکومت واقعیه باشد، این معقول نیست که طهارت ظاهریه جعل کند. بله می تواند بگوید مشکوک و طهارته محکومون به احکام طاهر، اما این طهارت ظاهریه نیست. مشکوک و طهاره محکوم به احکام طاهر واقعی است، واقعا این را می تواند بگوید. ولیکن اگر این را بگوید یک اشکالی متوجه بحوث می شود که گفت ما بالملازمه از کل شیء نظیف حکومت ظاهریه قاعده طهارت را بر احکام نجاست می فهمیم. یعنی کل شیء نظیف به دلالت مطابقیه حکومت واقعیه دارد بر احکام طاهر، یا ورود دارد بر احکام طاهر. میگوید مشکوک الطهاره محکوم به احکام طاهر، واقعا در وحود گفتن مدلول التزامی این خطاب این است که و مشکوک الطهاره محکوم به احکام ما لیس بنجس ظاهرا، یا به تعبیر دیگر بگوییم و مشکوک الطهاره لیس محکوما به احکام نجس ظاهرا. اگر گفتن توزع به ما این لیس به نجس، شما با این آب مشکوک و طهاره می توانید وضو بگیرید، ولیکن اگر بعدن کشف شد که این آب نجس بوده است وضوعتان باطل است، شما ولو معذور بودید اما وضوعتان باطل است، چون حکومت قاعده طهارت بر احکام نجاست که یکیش مبتلیت نجاست آب وضوع است نسبت به وضوع، حکومت ظاهری است. در کتاب ازوا و آرا فرمودن که اگر مدلول مطابقی قاعده طهارت این است که مشکوک و طهاره محکوم به احکام طاهر واقعا، حال به نحو ورود باشد که ما از ظهور سل فی صوب طاهر مثلا اهم بفهمیم، یا به نحو حکومت واقعی باشد که طبعا متعین است به نحو حکومت واقعی باشد نه به نحو ورود، چون دیگر این طهارت ظاهریه نشد، این شد تنزیل واقعی مشکوک و طهاره منزلت طاهر فی احکام واقعیه، این که دیگر طهارت ظاهریه نشد. به هر حال یا ورود بگویید یا حکومت بگویید که حق این است که حکومت می شود، خب این می شود تنزیل واقعی مشکوک و طهارت محکوم به احکام طاهر واقعا. این چه ملازمه ای داره با این که بگیم ولیس محکوما به احکام نجس ظاهرا، چه ملازمه ای بین حکم واقعی این که مشکوک الطهاره واقعا احکام طاهر را دارد چه ملازمه بین این هست و بین این که مشکوک و طهاره ظاهراً احکام نجس را ندارد؟ همچون ملازمه ما بین این دو نمی بینیم. کل شیء نظیف طبق بیان مرحوم صاحب کفایه که بهوس هم آن را تقریب کرد به نحو ورود، این می شود که مشکوک و طهارت محبوبان به احکام طاهر واقعا این طهارت ظاهریه نیست، این حکم ظاهری نیست، این مدلول مطابقی شد حکم واقعی. اون وقت چطور میتواند مدلول التزامیش یک حکم ظاهری باشد که مشکوک و طهاره لیس محکومن به احکام نجس ظاهرن؟ پس اصالت و طهاره نه به لحاظ مدلول مطابقیش حکم ظاهری خواهد بود طبق این بیان که مطرح شده است، چون محکوم بودن مشکوک و طهاره به احکام طاهر واقعا که حکم ظاهری نیست، و نه مدلول التزامی پیدا می کند که اصالت و طهاره به لحاظ مدلول التزامی آن بشود حکم ظاهری، چون این که مشکوک و طهاره محکوم به احکام طاهر هست واقعا همچون مدلول التزامی ندارد، همچون ملازمه ای ندارد، با این که بگوییم مشکوک و طهاره محکوم به احکام نجس ظاهرا نیست. این فرمایش کتاب ازوا و آرا به نظر ما ایراد داره. اولا ممکنه ما بگیم بعض آثار طهارت هم حکومت قاعده طهارت بر آن حکومت ظاهریه است، به خاطر ضرورت فقه یا به خاطر نص. استظهار ما در فقه باشه که توزع به ما انطاهر، اغسل صوبک به ما انطاهر، طهارت ماء الوضو شرط است، طهارت مایی که تطهیر می کنیم نجس را با آن شرط است، ولیکن ضرورت فقه و موثقه عمار می گوید اگر بعد از وضو یا بعد از غسل متنجس با آب فهمیدیم این آب نجس است، دیگر این آب محکوم به دیگر نمی توانیم وضو را صحیح بدانیم یا این صوب مغسول به این آب را پاک بدانیم. حکومت قاعده طهارت بر بعد احکام طهارت هم میشه حکومت ظاهری. این دیگه اشکال کتاب ازوا پیش نمیاد، چون مدلول مطابقی کل شیء نظیف به لحاظ بعد احکام طهارت شد حکومت ظاهری، شد طهارت ظاهری. پس هم به این لحاظ طهارت ظاهریه استفاده شد و هم به لحاظ احکام دیگر طهارت مثل جواز صلات در صبح طاهر تنزیل واقعی و حکومت واقعی مشبوه طاهر منزلت طاهر استفاده شد. این مشکلی ندارد. مدلول مطابقی نسبت به احکام طهارت تفکیک بشود، بعض احکام طهارت به خاطر اینکه ضرورت فقه و یا نص خاص هست بگوییم حکومت قاعده طهارت بر آن حکومت ظاهری است، به این لحاظ ما استفاده کنیم تنزیل ظاهری را، به لحاظ بعض احکام دیگر مثل جواز صلات در صبح طاهر استفاده کنیم تنزیل واقعی را. این که مشکلی ندارد جمع بین تنزیل واقعی و تنزیل ظاهری در خطاب واحد که محال نیست، به لحاظ بعض احکام مثل جواز وضوء تنزیل ظاهری است. کل شیء نظیف یعنی مشکوک و طهاره به حکم طاهر، فی بعض الاحکام محکومان به حکم طاهر ظاهرا، مثل جواز وضوء به ماء طاهر. در بعد دیگر از احکام مثل جواز صلات در صبح تا مفهوم است به احکام طاهر واقعا این مشکلی ندارد. جمع بین این دو معقول هست. بله اگر نسبت به جمیع احکام طهارت تنزیل واقعی بود، مشکوک الطهارت جمیع احکام طاهر واقعی رو داشت واقعا، دیگر طهارت ظاهریه بی‌معنا بود. ولیکن احکام طهارت مختلف است. به لحاظ بعض این احکام حکومت کل شیء نبی حکومت ظاهری است، ولذا به این لحاظ جعل اصالت و طهارت عنوان طهارت ظاهری معقول است. ثانیا بر فرض همه احکام طهارت برای مشکوک الطهارت واقعا ثابت بشود به حکم واقعی و احکام نجاست صرفا به حکم ظاهری برای مشکوک الطهارت نفی بشود، بعض احکام یعنی احکام طهارت برای مشکوک الطهارت واقعا ثابت باشد ولیکن احکام نجاست از او واقعا سلب نشود، ظاهرا سلب بشود. باز ما میگوییم آقا حکومت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقط قذر، بر نفی احکام نجاست ظاهرا این مدلول التزامی این خطاب نیست، بلکه مدلول اون جمله ثانی است که فاذا علمت فقط قذر. کل شیء نظیف میگه مشکوک الطهارت محکوم به احکام طهارت، فاذا علمت فقط قذر میگه ولیس محکوما به احکام النجس. خب کل شیء طاهر که میگه مشکوک الطهارت محکوم به احکام طهارت، او ظهور در محکوم واقعی بودن مشکوک الطهارت است به احکام طهارت، ولی در این که ولیس محکوما به احکام النجس قرینه داریم، ضرورت فقه داریم، قرینه داریم که یعنی لیس محکوما به احکام النجس ظاهرا، این که مشکلی ندارد. ثالثا حتی اگر فاذا علمت فقط قذر نبود، فقط بود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، باز متفاهم عرفی اینه وقتی میگن هر چیزی پاک است تا بدانی نجس است، عرف به لحاظ احکام نجاست هم این خطاب رو ساکت نمیبینه، کنه و میفهمه که کل شیء نظیف ولیس به نجس. ملازمه ثبوتیه نیست بین تنزیل مشکوک و تار منزله طاهر واقعا با نفی احکام نجس از او ظاهرن، ولیکن ملازمه اثباتیه هست، ملازمه ثبوتیه نیست، متفاهم عرفی از این خطاب کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر که به دست عرف بدی از اون طرف بگی لا تتوضأ بماء نجس، اینه که میتونی از این آب مشکوک الطهارت وضو بگیری. العرف به باب کن بگن کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، از اون بگن لا تتوضأ بماء قذر، لا تغسل ثوبک بماء قذر، عرف تحیر پیدا میکند ابدا. ما این ماء مشکوک الطهارت وضو میگیرد، ما این ماء مشکوک الطهارت لباسش را میشوید، احکام نجس را از او سلب میکند ظاهرا، فقط ضرورت و نص داریم که این محکوم نبودن این آب مشکوک الطهارت به احکام نجس صرفا حکم ظاهری است. از این بگذاریم. یک مطلب در پایان این بحث عرض کنیم. صاحب کفایه فرمود اصول عملیه‌ای که برای تنقیح موضوع تکلیف یا تحقیق متعلق تکلیف جاری میشه، اینها مقتضی اجزا. چرا امارات رو نگفت؟ امارات هم بنابر بعض مبانی مفادش تنزیل المعدا منزلت الواقع. اماره داریم بر این که لباسی که ملاقات کرده است با خون تخم مرغ پاک است، مثلا اماره داریم. بنابر این که اماره صرفا منجز و معذر است که صاحب کفایه میگوید نه، بنابر مسلکی که لعله المشهور که تنزیل المعدا منزلت الواقع است، یعنی شارع جعل حکم ماصل می کند، یعنی جعل طهارت می کند برای این صبح بعد از قیام اماره بر طهارت آن. این با قاعده طهارت چه فرق می کند؟ محقق اصفهانی فرموده فرق می کند. بنابر مسلک جعل حکم مماثلم یک نکته‌ای در اماره هست، جعل میشه طهارت برای این صوبی که قامت الاماره علا طهارته بلسان انه الواقع. این مقتضی اجزا نیست، باید شارع برای این صوب ملاقی خون تخم مرغ جعل طهارت بکنه ظاهراً به ماهیهیه، نه جعل طهارت بکنه به لسان انه الواقع، چون بعد که کشف می شود که مطابق با واقع نبود، معنایش این است که ما طهارت به ماه و الواقع نداریم، طهارت مخالف واقع داریم. ما نمی فهمیم این فرمایش محقق اصفهانی رو. بالاخره وقتی شما قائل میشید که اماره بر طهارت این صبح که آمد شاره جعل طهارت برای این صبح میکنه، حالا یک مطلب اضافی هم میگه، مطلب اضافیش اینه که ادعا میکنه که این طهارت مجعوله در این صبح همون طهارت واقعی است. این ادعا اضافی که مشکلی ایجاد نمیکنه. شاره میگه من جعل طهارت کردم برای این صبح، حالا یا بعدش هیچی نگه مثل قاعده طهارت، یا بگه و هاذه طهارت یا طهارت الواقعیه. خب این که تأکید بیشتریه بر تنزیل طهارت ظاهری منزلت طهارت الواقعیه فی جمیع الاحکام، میگه مشکل نباید ایجاد کنه. بگذاریم، تا حالا وجه اول اجزا که وجه محقق خراسانی صاحب کفایه بود مطرح شد و نپذیرفتیم. اما وجه دوم، وجه دوم وجهی است که آقای بروجردی فرمودند. فرمودند حکم ظاهری که به لحاظ تنقیح متعلق تکلیف جاری میشه، این مقتضی اجزاست، چه معدای اصل باشه چه معدای امار. چرا؟ برای اینکه ظاهره دلیل جعل این حکم ظاهری اینه که عملی را که بر اساس این اصل یا اماره انجام میدید مصداق طبیعت واجبه است، مصداق صلات هست. مثلا شارع وقتی میگه که چه به اصل چه به اماره که شما واجد این شرط هستید، واجد شرط طهارت هستید، یعنی نماز با این حال مصداق اون طبیعتی است که واجب شده است بر مکلف که اقیم الصلاة، نه اینکه صرفا مکلف معذور است ولیکن عملش باطل است. واقعا این روایت حفص بن قیاس که ما ابالی ابولون اصابنی اما اذا لم اكن اعلم، که امیر المؤمنین در این حدیث فرمود، یعنی ما ابالی اوقع از صلاتی فاسدتن ام لا. واقعا امیر المؤمنین اینجور می فرماید که برای من مهم نیست نماز باطل بخوانم یا نماز صحیح بخوانم، یا نه برای من مهم نیست که بول به من اصابت کرده است یا آب، چون به هر حال نماز با این حال ولو واقعا بول اصابت کنه به بدنم صحیحه. کی میتونه باور کنه که یک مرجع تقلیدی که میگه سوره جزء نماز نیست، یک عمر سوره رو ترک کرد در نماز به مقتضای حدیث رفع یا اماره بر عدم وجوب سوره، بگیم این تارک و صلات هست و هم مرجع تقلید هم هست، امت اسلامی رو به دنبال خودش میکشونه، اونام سوره رو در نماز ترک میکنن، عمود دین را یک ملتی در طول زندگیشون ترک بکنن، این محتمله؟ این فرمایش مرحومای بروجردی به نظر ما ناتمام، اما به لحاظ امارات عقلائیه، آقا امارات عقلائیه که شارع در اونها تأسیس نکرده حکمی را، امضا کرده ارتکاز عقلا را، خود عقلا در ارتکازشون قائل به اجزا هستن در این امارات عقلائیه؟ ابدا. معامله میکنن با این امارات عقلائی معامله علم که مجرد کاشف از واقع، شاید به همین خاطر باشه که امام فرمودن ما در امارات عقلائی قائل به اجزا نیستیم، فقط در اصول عملی قائل به اجزاییم. خب حالا میرسیم به اصول عملیه، میگیم آقا واقعا اصول عملیه ظهور داره در اجزا؟ استصحاب کن وضوع را، بعد کشف شد که بابا قبل از نماز که احداث متعدده ای از من صادر شده بوده، این ظهور داره در تنقض الیقین به شک. ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدث، این اقتضا اجزا میکنه، همچون استصحابی عرف میکنه. کجا همچون استصحابی میکنه عرف؟ این استشهاد آی بروجردی هم درست نبود. ما اوالی اوالون اصابنی اما ازالم اعلم، اولا چرا عدم اهتمام امام علیه السلام رو قرینه قرار نمیدید که مربوط میشه به نجاست غیر اعضاء وضوع؟ که شرطیت طهارت غیر اعضاء وضوع برای نماز، اونم شرطیت ذکریه است. ثانیاً بر فرض امام بفرماید که ولو احتمال میدم که به دستم بول اصابت کرده، بدون اینکه دستم را آب بکشم وضو میگیرم، که اگر فی علم الله بول باشه وضوعم باطل خواهد بود و نمازم باطل خواهد بود، بر فرض بگیم اینجا هم امیرالمومنین میفرماد ما ابالی، حتی اگر احتمال بدم این قطره‌ای که به من چکید قطره‌ای بود که به اعضاء وضوعم چکید و من بدون اینکه اعضاء وضوعم را بشورم وضو میگیرم، شاید هم وضوعم باطل باشد، نمازم باطل بشود، ما ابالی بر فرض اینجور باشه. شاید امیرالمؤمنین به عنوان امام المسلمین امام المتقین میخواد راه زندگی رو به مردم یاد بده که به حرج نیفتن. بله چه اشکال داره اصلا برای خدا چه فرق میکنه؟ مهم عبودیت، این احکامیه که حالا هر وقت فهمیدی وضوعت باطل بود نمازتو اعاده کن، اما نفهمیدی همین رو خدا سبب کمالت قرار میده، مردم نرن سراغ تحصیل واقع به حرج بیفتن. مگه امام نفرمود که برای من مهم نیست گوش میخرم؟ گمانم هم این هست که بسم الله نگفتن موقع ذبحان، ولی برای من مهم نیست. یعنی برایش مهم نیست که اکل میتی میکنه یا نه؟ بابا امامی که در حال غسل یه کسی بهش گفت بقیت لمعتون فی ظهرک، روایت هم روایت صحیحه است، امام فرمود ما علیک لو سکت، صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، اغتسل ابی من الجنابه. امام باقر علیه السلام خیلی سمین بودند، قبر شریفشان هم حالا دو قبر شد، دو قبر یک انسان در او دفن شد که جا بشود. امام صادق علیه السلام میفرمان که پدرم امام باقر داشت غسل میکرد، قیل له بقیت لمعتون علا ظهرک، یه قسمتی از کمر شما خشک مونده. فقال له ما علیک لو سکت ثم مسح تلک اللمعه بیده، ما علیک لو سکت، یا توبیخه که نمیشد ساکت بشی، یا لااقل اینه که تشکر نیست. میگوید اگر هم ساکت میشدی مشکلی نبود، مشکل نبود، غسلت باطل است. اینجا که دیگه بحث اجزا نیست، بحث غفلت و قطع و حالا بگیم امام غفلت نمی کنه. بالاخره این روایت معنیش اینه که امام قاطع بود به این که بدنش کاملا شسته شده است طبق علم عادی. اگه ما بودیم تشکر میکردیم آقا خیلی ممنون، من بعد از این غسل میخواستم برم نماز بخونم، من نمازام باطل میشد. امام به جای تشکر فرمود حالا اگر چیزی هم نمیگفتی مشکلی نبود. این برا اینه که به مردم بگن مردم لا تزیغو علا انفسکم لا تکونو خلخوارج، و الا امام پاهاشون تو حمام، تو اون حمام کذایی اون وقت که ناسبی می آمد، چه بسا یهودی و مسیحی می آمدن، امام فرمود که من پام رو اومدم بیرون حمام شستم، فکر نکنید به خاطر احتیاط، نه، و ما غسلتهما الا بما لزق بهما من التراب. ما که این احتیاط ها سهله، این که دیگه خیلی ها احتیاط میکنن، کمتر از اینا رو هم احتیاط میکنیم، اما امام علیه السلام فرمود نه برای من مهم نیست. خب پای حضرت گلی باشه، خب جای مسحش نجس بشه، خب وضوعش ایراد پیدا میکنه، مهم نیست خب ایراد پیدا کنه، مهم اینه که شریعت سمحه سهله به خطر نیفتد. و الا با همین نمازی که فی علم الله باطله ولی ما صحیح میدانیم به حجت ظاهریه، انسان به کمال میرسه، غصه کمالشو نباید خورد. حالا اگه بعد کشف خلاف هم شد و انا لهو من کشف الخلاف، اعاده و قضا میکنه. پس اینها دلیل بر اجزا نیست، کلام واقع میشه در وجه سوم اجزا که مسلک سببیت است. انشاءالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.